مقاله انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت داریم به مناسبت ورودمون به ماه محرم و صفر خدمت یکایک که وزاران محترم. امیدواریم که خداوند ان شاء الله در این دو ماه توفیق عزاداری برای سایر دو شهدا رو برای ما قرار بده و بتونیم بهترین دستاورد رو از این دو ماه داشته باشیم. در خدمت جناب آقای دکتر بانکی هستیم و بحث امروز ما در مورد نحوه سوالات جلسه خواستگار و اینکه گفتگوی جلسه خواستگار رو چگونه آغاز بکنیم هست. ان شاء الله در ادامه کار با سوالات شما بزرگواران هم جلسه رو ادامه خواهیم داد. ما در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آقا ابو عبدالله حسین را. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده از عزاداران واقعی ما مسلم باشیم و انشاءالله بتونیم بهترین استفاده ها را از این ماه ببریم. خدا رحمت کنه حاشق عبدالکریم حائری را که مؤسس حوزه علمیه قوم بودن. حضرت امام رحمت الله علیه تعریف میکردن که حاج شیخ به ما گفت که من مریض شده بودم و یعنی قبل از که مریض بشم من خوابیدم. در خواب به من گفتن که 10 روز دیگه به عمر تو باقی نیست. من از خواب پریدم و گفتم خواب که حجت نیست و محل نگذاشتم. 10 روز سپری شد. روز 10 یک دفعه یک مریضی عارض من شد، شدید شد، جوری که من از پای در آورد. توی رخت خواب افتادم و دیگه به حالت احتضار دیدم که انگار خواب من داره به حقیقت تعبیر میشه. ایشون که من در یه خونه اجاره‌ای بودم، طبقه بالای اون خونه و اتاقم مشرف به صحنه امام حسین بود، به گنبد امام حسین بود و در حالی که زن و بچه دورم بودند و گریه میکردند و عشق میریفتند و گفتند دیگه شرایط به جوری بود که دیگه مردشورم آماده بود دیگه که کارش انجام بده. ما تو اون لحظه یه دفعه من از پشت پنجره چشمم به گنبد امام حسین که افتاد، گفتم که خیلی خوب، ظاهرن که مرگ ما رسیده است و منم آماده رفتنم. باش، حرفی نیست، اگه وقت اجل ماست دیگه حرفی نیست، چاره هم نیست و به اصطلاح. اما من ناراحتم که نتونستم برای اسلام یک کاری بکنم و به امام حسین گفتم که ازتون خواهش میکنم به من یه فرصتی بدید تا بتونم برای اسلام یک کاری بکنم. گفتم در این حال بود که یک دفعه دیدم صدای شیون بچه و خانوما میاد، بلند شدم دیدم اینا دیگه ظاهرن فکر دیگه لحظاتی حتی انگار مرگ منم رخ داده و اینا داشتن شیون میکشت. گفت تا بلند شدم دیدم دیگه نه، حالم خوب شده. به اونا گفتم نه، نگران نباشین، من زندم و اینا. و یه رسالتی احساس کردیشون اومدن اول با سختی شدید و فشارهای شدید سمت عراق، اونجا یه حوزه علمیه رو انداختن، بعد همون حوزه رو به قوم منتقل کردن و این شد که حالا ما حوزه علمی قوم به عنوان یک مکان عظیم برای نشر اسلام عزیز در اومد. همه اینا به یک عنایت امام حسین علیه السلام بود، یه نگاه امام حسین و یه التجایی که اینشون به امام حسین داشتن. خیلی گره ها تو زندگی همون خورده، با روش های مختلف حل نشده. فرصت محرم فرصت توسله، توسلات شدید. انشاءالله از مجالس امام حسین بهترین بهره ها رو ببرین و هر کدومتون از آقا خواهش کنین که با یک نگاهی، با یک نظر لطفی، ضمن گره گشایی از زندگیامون بتونیم یک کاری، یک خدمتی به اسلام عزیز بکنیم. بحثمون رسید به خواستگاری، نکات کلی را در ارتباط خواستگاری ذکر کردیم. حالا وارد محتوای گفتگوها میخواییم بشیم که تو گفتگوها از چی بپرسیم، چی بگیم، منظور از پرسش و پاسخ جلسات خواستگاری چیه. ببینین ما یه امتحان کتبی داریم. تو امتحان کتبی شما یه سری سوالات رو مینویسین و طرف به سوالات پاسخ میده. یه مشخص هم هست که باید به چه نکاتی اشاره کنه، هر کدوم چقدر نمره داره. یه امتحان شفاهی داریم که همین سوالات کتبی جنبه شفاهی پیدا میکنه. شما اولی رو برگه بنویسین، سوال رو میکنی، طرف جواب میده، نگاه میکنی که چه نکاتی در تو جواب مد نظرتون بود، آیا به همه نکات اشاره کرده یا نکرده. گفتگوهای خواستگاری نه شکل امتحان کتبی است، نه شکل امتحان شفاهی. یعنی قرار نیست شما یه سوالاتی رو کاغذ داشته باشین و جواباش چند گزینه داشته باشه و بعد تیک بزنین که خب این یکی ها جوابش رو درست گفت یا غلط گفت. گفتگوی خواستگاری از خود کلماتش چیزی در نمیاد. از اون گفت که یه متنی جلو من گذاشت، گفت که گفتم این حرفایی که زدی مال کدوم قسمت این متن بود؟ گفت من طبق این متن از تو اینو خواسته بودم. گفت خب میشه بگون کجاش نوشته بودین؟ گفت این خط سفیدا که بین خطاست اینجا نوشته بودن. یعنی این در دل این متنه، تو کلمات و جملاتش نیست. ببینید ما تا داریم با هم گفتگو میکنیم، حالا چه تو قالب خواستگاری چه تو هر قالب دیگه، فارغ از این که شما چه سوالی بکنید، من چه سوالی کنم، من چه جواب بدم، شما چه جواب بدین، از لابلای حرفامون شخصیتمون خودشو نشون میده. و گفتگوی خواستگاری یعنی این. گفتگوی خواستگاری یعنی از لابلای سوال و جواب ها، صحبت ها، تو با فرهنگ فرد، صدا بده اکوشو بگون قرد کن، هم صدا رو تنظیم، صدا رو لطف کنین تنظیم کنین، اکو هم نداشته باشه، هم با فرهنگ فرد آشنا بشی، هم با تفکرش، سطح فکریش، با همه این چیزا شما میتونید با یک گفتگوی چند دقیقه ای این مال افق قبل دقتی کرده، نگران نباشید. درست؟ شما بتونید با سطح فکری او، با افکار او، با خلقیات او آشنا شید. پس سوالا بهونه است، سوژه است در درجه اول. حتی ممکنه شما از چیزی سوال بکنید که جوابشو بدونی. درست. یعنی از ساده ترین سوالات که شما جوابش هم میدونی، مثلا شما چه کلاسی هستین، چه رشته ای هستین، چه دانشگاه، اینا رو قبلا بدون گفتن دا، ولی طور نیست، من خب یه بار دیگه بپرسم. این پرسیدنه، من نمیخوام محتوای خبری به اخبارم اضافه بشه، میخوام اصلا شیوه پاسخ دادنش به این سوال رو ببینم چه شکلیه و از این شیوه میتونم خیلی چیزا بیام دستم. طرف مقابل چقدر مغروره، چقدر اعتماد به نفس داره، چقدر به اصطلاح هوله، چقدر استراب داره، چقدر استرس داره، چقدر خوشبینه، چقدر بدبینه، چقدر امیدوارانه حرف بزنه، چقدر با تردید حرف میزنه. درست شد؟ چقدر دروغ میگه تو صحبتاش، دو پهلو حرف میزنه، چه شکلی داره حرف میزنه. بذار شما با چند جمله‌ای که از صحبتهای عادی شروع میکنی لابداش یه سری چیزایی میاد دستتون. تو اصلا مصاحبه یعنی این. مصاحبه معناش این نیست که من سوال، اون امتحان شفاهی، بعضی امتحان شفاهی با مصاحبه قاطی میکنن. امتحان شفاهی یعنی من یه سوالی عوضی تو برگ کتر بگم از شما میپرسم، مثلا امتحان جغرافیا میخوام بدین، مثلا پایه تخت نمیدونم نیکاراگوئه کجاست، همین جوابش هم یه کلمه مشخص است، یا بلدی یا بلد نیست، نمره میاد یه نمره نیه. ما تو سوالات خواستگاره از این جنس سوالی نداریم که بخوام به طرف نمره بدیم، چیزی یا بلده یا بلد نیست. اما تو این مصاحبتی که با او داریم یه سری چیزایی میاد دست ما، مثلا نگاه میکنیم که آیا به همه چیز بخواد جواب بده، حتی اگه یه چیز بلد نیست، چیزی که شک نداره با قاطعیت حرف میزنه، چیزی که اصلا روشن جوابش تازه تأمل میکنه. اینا هی شخصیت طرف ها میده دست ما. پس این یکی از اهداف جلسات ها. در این حال لابلای این صحبت های حرفایی طرف میزنه که افکارش میاد دست ما. لذا سوال نباید کلیشه‌ای باشه، حتی میتونه از یه چیز خیلی ساده‌ای باشه. مثلا حالا محرم رفتن خواستگاری که مثلا از یه چیز عادی، مثلا پیروز رفته بودیم تو فلان جلسه روزه، یه همچه اتفاق افتاد، شما یه چیز عادی رو میگین تا اون ببینیم واکنشت به این امر عادی چیه. مثلا داشتیم میمدیم تصادف شد تو راه، ترافیک شدید شد، ببخشید دیر اومدیم، از این جمله‌ای که تصادف شد دیر اومدیم چه بعد چه پاسخی میده، چه چیزی بیان میکنه. این یه سه چیزه میاد دسته. نمیشه حتی من به شما بگم که اگر اینجوری جواب داد این میشه، اگر اینجوری این، نه، شما باید یه خود با طرف گفتگو رو ادامه بدی تا خیلی چیزا یواش یواش خودش رو چکار کنه، بروز کنه، ظهور بده. پس نکته اصلی تو جلسات خاصه داره، تو گفتگوهای خاصه. نکته بعدی که تو گفتگوی خاصه بگیم که نه، حالا غیر از اینا یه سری سوالاتیه که خود جوابش مستقیما به ما یه سری حقایقی را منتقل میکنه. مثل این که شما چرا میخواین ازدواج کنین، یا چرا دیر شده، چرا زود شده، به نظر اینو حالا وقت مناسبیه، درست؟ سوالای از این قصد، شما هدف زندگیتون چیه؟ معنای زندگیتون، حالا نمیخواد به این اصطلاحات رسمی هم بگین معنای زندگی، هدف میشونه خیلی عامیانه توضیح بدین، بگون شما تو زندگی به چی برسین احساس خوشبختی میکنین، چه چیزی را نداشته باشین و دانی که چیزای دیگه را داشته باشین احساس میکنین شکست خوردین. ها، این همون معنای زندگیه. واقعا موقع سبز نداره یعنی چه معنای زندگی. معنای زندگی یعنی اون چیزی که من اگه تو زندگیم باشه به زندگی معنا میده، مفهوم میده، انگیزه میده، و اگه نداشته باشه زندگی من چی میشه؟ بی‌معنا میشه، درست؟ دیگه طعم نداره زندگی برای من. اینو بهش میگن معنای زندگی. حالا انتظار نداشته باشه که اون این اصطلاحا بدونه، درست؟ میتونه اول بگه معنای زندگیتون چیه؟ و اگه دیدین تون دوتون شروع کرد جواب دادن بدون که اصلا بفهمید معنای زندگی چیه، این خودش یه شخصیت بیاد دست دارم، اینگاه همه چیز رو میدونه در حالی که نمیدونه، درست شد؟ اگه صریحا گفت میشه لطفاً بگین منظور از معنای زندگی چی چیه، این گفتنش هم جالبه. این آدمیه که اگه سوال بلدیست خیلی راحت میگه، صریح اظهار نظر نمی کنه. خب بگیم من منظورم از معنای زندگی اینه که اون چیزی که شما تو زندگی به دنبالشی و اگه تو زندگی تحقق پیدا کنه زندگی احساس خوشبختی میکنی، ولی اگه تحقق پیدا نکنه، اگه بقیه چیز دارم دنیا رو هم بهت بدن، تو این زندگی تو احساس خوشبختی نمیکنی، درست؟ خب این به چه درد ما میخوره؟ اگه معنای زندگی شما با معنای زندگی طرف مقابل هم جهت نباشه، او تو زندگی دنبال چیز دیگه باشه، شما چیز دیگه، اصلا منظومه فکریتون با هم نمیخونه. ببین ما توی این گفتگوی خواستگاری میخوام ببینیم چقدر منظومه های فکری شما در یه راستاست، چقدر شاخص های ارزش گذاریتون در یه راستاست. ببینین شما همین الان با دوستانتون که هستین، تو فامیل که هستین، هر جایی میرین، تو محیط اجتماعی که هستین، آدما یکی میگه مثلا من امروز رفتم تو این جلسه هیچی به درد نخور، درست؟ شما میگه نه اتفاقا من تو این جلسه خیلی چیز یاد گرفتم. اون انتظارش از این جلسه این بوده که یه مداح مشهور یا دعوت کنیم، یه سینه‌زنی حسابی مثلا تو این جلسه باشه، یه معنای دیگر از این جلسه انتظار داشته. به نظر او جلسه امروز، آقا این همه مراسم امروز تو اصفهان بود همه عالی بودن، این جلسه خوب نبود. اون انتظار مثلا اومده بود مراسم شیخوارگان امام حسین، فکر کنم اینجا مثلا قراره این کار بشه، بعد یه بچه هم نیوردن ما ببینیم، درست شد؟ شما به یه قصد دیگه اومدیم، میگه تو واقعا خیلی مفید بود، خیلی گره های من حل شد. ببینین چقدر دوتا قصد متفاوت، دوتا تحلیل متفاوت از یه جلسه میده. تو زندگی هم همین جوره. ما خیلی وقتا تو این برخوردهای خانوادگی یا اختلافات خانوادگی، مثلا مرد میاد میگه ببین من برای این خانم چه خونه ای تهیه کردم، کدوم دختر فامیلی هم چه خونه ای دارند، درست؟ این حسابش همیشه شارجه. بهش بگون تالا خواسته یه چیزی بخری پولش نبوده. خب ببینید معنای زندگی برای این مرد یه معنایی داره، یعنی رفاه، یعنی اینکه بهترین خونه رو داشتن، یعنی هر چی خواستی بخری امکانش رو داشته باشی، اینو معنای خوشبختی میدونه. بعدم این خانم میخواد جدا بشه، همه میگن چه مرگیده دیگه، همه چی که بادات فراهمه دیگه، انگار خیلی سر خودت معتدی ها دیگه، چی میخواستی از خدا؟ ببینین اونایی بهش این حرف رو میزنن که معنا براشون تو زندگی اینه، معنا اینه که شما همیشه به صدا رفاهیاتت فراهم باش. یه کسی دیگه چیز دیگر یا معنای زندگی میدونه. معنای زندگی این میدونه که همیشه رشد علمی پیدا کنه، مثلا دنبال علم باشه. لذتش اینه که مثلا همسرش رو با کتاب ببینه، با درس ببینه، با مطالعه ببینه، خودش تو این کار باشه، با همدیگه بحث علمی بکنه. این یه چیز دیگه از معنای زندگی است. اگر یه جای حبسش کردی یا درس ازش گرفتی یا مطالعه ازش گرفتی، دیگه براش یه افسردگی بهش دست میده، اصلا دیگه زندگی براش چی میشه؟ بی‌معنا میشه، درست شد؟ خب چنین دو نفری بخوام با هم ازدواج کنم قطعا خوشبخت نمیشن، ولی اینکه جفتشون آدم های خیلی خوبی هم باشه، این اون کسی که معنا بخش زندگیش رفاه و لذات تفریحات باشه، با یه کسی که معنای زندگیش نیست که صبح برم فلان کلاس، بعد از آن فلان جلسه، عصر فلان کتاب مطالعه میخوام بکنم، از همسرم میخوام فلان سوالو بکنم، درست؟ اینا اگر دو مدل متفاوت باشن، اینا نمیتونن با هم کنار بیان، درست شد؟ لذا فکر نکنین که همه اختلافاتی که ما تو خانواده یا جامعه میبینیم به خاطر اینه که تحملا پایینه. بله تحملا پایینه، ولی میتونه تحملا همینقدر پایین باشه ولی اینقدر هم اختلاف نباشه. یکی از بحثش اصلا اینا جاده هاشون از هم جداست، مسیرشون جدا. تو گفتگوی خواستگاری شما هم متوجه این بشین، آیا اون چیزی که برای من مطلوبیت داره برای طرف مقابل من مطلوبیت داره یا بی تفاوته، و برعکس چیزایی که برای اون مطلوبه برای من چطوره. البته لازمی نداره 100% باشه، لازم نداره هر آنچه که تو ارزش های شما تو ارزش های اون باشه، ولی حداقل باید اکثریتش با هم چی داشته باشه؟ همخوانی داشته باشه. نه اینکه تو با شور و هیجان یه کاری کردی، اون یکی این کارا جز وقت تلف کردن و مثلا چیز حسابش نکن، درست؟ اینا ببینین چقدر فرق میکنه. ممکنه بخشیش مثل هم نباشین، ولی طرف مخالفتی نداره، انعطاف پذیر هم هست، با آدم کنار میاد، ولی اینکه مسئلهش این نباشه. مثلا اون حالا حوصله این که جلسات مذهبی شرکت کنه نداره، ولی اگه پاشم بیفته میره، مخالفتی هم چیه؟ اون مثل شما نیست، اما میتونی با هم زندگی کنی، چون با رفتنش مخالفتی، پاشم بیفته میاد، اما مثل شما مقید نیست به این که تو اینجور جلسات شرکت کنه. خیلی خوب، پس آیا با هم میتونیم ازدواج کنیم؟ بله میتونیم ازدواج کنیم. پس توی این گفتگوها شما باید یکی از بخشایی که میفهمین این چیزا باشه. ببینید ارزش‌های فرد چقدر با ارزش‌های شما همخوانی داره. سبک زندگیشون چقدر با سبک زندگی شما همخوانی داره. این چیزاست که ما تو گفتگوها میخوام به دست میاریم. چه چیزایی نمیتونیم به دست بیاریم و نباید دنبال کنیم؟ اخلاق فهم. تو گفتگو نمیشه اخلاق رو فهمید. اخلاق خیلی مهمه. ولی جاش گفتگو، البته بد اخلاقی ها تو گفتگو خودشون ظاهر میکنن. اما خوش اخلاقی که ظاهر میشه معلوم نیست خوش اخلاقی باشه. دقیقا چند چی شد؟ اگه وسط گفتگو داد و بیداد کرد معلومه آدم عصبیه. اما اگه لبخند زد معلوم نیست که آدم مهربانیه. ممکنه حالا رعایت حفظ ظواهر میکنه، فیلن جلسه خواستگاری و اینجا که نیستن. اگه جلسه خواستگاری نبود با این حرف زدی میزدم تو سرت مثلا، درست؟ اما حالا جلسه خواستگاری هست فیلن، حالا بذار ازدواج کنیم بلدم، وقتی موقع باید میگم جواب بده اونجا میدم به، درست شو؟ پس ببینید نمیشه از خوش اخلاقی فرد، حتی نمیشه از سکوت فرد بفهمی که آدمی کم حرفیه. ممکن است خیلی بلبل زبون باشه، حالا فعلا گذاشتی که فعلا شما حرفاتو بزن ما فعلا سکوت میکنی تا بعد سر وقتش زبون رو نشونه میدن زبون یعنی چی مثلا، درست؟ پس خلقیات و اخلاقیات خیلی نمیشه تو جنس خواستگاری فهمید. بد اخلاقی رو میشه فهمید ولی مثبتاتش رو نمیشه فهمید. لذا سطح انتظارمون از گفتگو این اونو باید کجا فهمید؟ تو تحقیق فهمید. اما سبک زندگی رو میشه تا حدودی فهمید با نوع سوالات. فقط باید دقت کنیم اونجایی که براتون مسئله مهمه سوالاتتون تو دلش جواب نباشه. ببینیم بعضی ها بلد نیستن سوال امتحانی ترک کنن، بخصوص سوالای تستی. اونایی که ناشیان سوال تستی ترک میکنن طرف هیچی هم نخونده باشه میتونه جواب بفهمه چیه، درست؟ داد میزنه که این جوابای دیگه همینجور رو هوا نوشته، ربطی به سوال نداره. بعضی تو جلسات خواستگاری سوالشون به ما میگه چه جوابی میخوایم، ما همون جواب میدیم که دلشون خوش میاد. نه اینکه بخوایم دروغ بگیم ما، اما طبیعت ما اینجوره. همیشه تا یک کسی از ما یه چیزی میپرسه ناخودآگاه جوری جواب میدیم که خوشش بیاد. دقت کردین؟ مثلا شما تا از یکی سوال می‌پرسین که شما مقید به نمازاتون هستین، این سوال یعنی چی؟ یعنی باید باشین دیگه. اونم یه خب بله هست. ما دیگه نماز که می‌خونیم دیگه. ما مسلمونیم. درست؟ حالا منظورش نیست که یه دوبار شده نماز خوندیم. درست؟ این سوال شما که شما مقید به نماز هستید یا نه؟ یا شما مقید به حجاب هستین یا نه؟ شما همه جا مثلا همین چادر رو که انا سعید دارست همه جا چادر رو سر دونه یا همه جا مثلا حجاب دونه مثل حالا کامله یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی که من میخوام که شما همین جور همین جا اینجوری باشه حجاب دونه، حجاب دونه کامل باشه مثلا، درست؟ خب اینجا باید شما ظرافتی داشته باشین، ذکاوتی داشته باشین که خودتون رو در سوال لو ندید. بعضی ها طرف مقابل زرنگه، تا شما سوال میکنه اگه سوال خودت رو تو سوال لو ندی اون چیز میکنه، میگه لطفا سوال توضیح بدین من متوجه نمیشم، تو توضیحات اقلا خودتون لو بدین. گوش کردین؟ اینجا و متاسفانه بعضی از ما که خیلی هم خوش بیانیم و خوش کلامیم اینقدر حرف میزنیم که اما اول کار خودمون رو سراپا چیه؟ لو میدیم. بعدم فکر بکنیم که آره من جلسه خواستگاری دست گرفته بودم و چیم کردم تو جلسه خواستگاری؟ من چی تایی که کردیم بود که طرف مقابل خوب تو رو شناخت، هم هیچی. ببینین من میرم یه جای سخنرانی، لحظه ای که سخنرانی من شروع میشه من میرم پشت تریبون، سخنرانی که تموم میشه میام بیرون، مثلا توی شهری دعوت هم میکنم، درست؟ بعدی که از این برسه آقا چطور بود جلسه؟ میگم خوب بود. خوب بود یعنی چی؟ خب من خودم خوب سخنرانی کردم. تو از کجا میفهمی که این آدم هایی که اینجا نشستن اصلا گرفتن نگرفتن، فهیم بودن نبودن، تا چقدر؟ وقتی میتونی بگی اینا خوب بودند که جلسه مثلا پرسش پاسخ باشه، گفتگویی باشه، تریبون آزاد باشه، اینا حرف بزنن، تا بعد بفهمی اصلا بازخورد حرفات و صحبتاشون بفهمی، یا بعد جلسه پیشین چند دقیقه بیزن دوره بعد دیگه آره بچه‌های خیلی قوی بودن. اما من خندم میگیره مثلا بعضیاتون بعضی سخن بودن آره یه جلسه رفتیم خیلی آدمای قدری بودن. شما که فقط حرف زدی از کجا فهمیدی آدمای قدری بودن؟ هیکلدار بودن؟ از کجاشون فهمیدی آدم قدری بودن؟ درست؟ یه جا یه جلسه گذاشته بودن، بعد جلسه کاملا هم تخصصی بود و کارگاه علمی بود. بعد اتفاقا شرایط زمانی مکانش یه جوری بود که مشتریاشون نیامده بودن. اینا هم گفتن خب چیکار کنیم آبروزی نشده. اینا به این مأمور پیک گفته بودن که تمام به چاپ پیک رو بیار تو این جلسه بشینن که جلسه ما خلوت نباشه. درست؟ اون بیچاره فکر کرده بود مثلا اینا همه مثلا متخصصای مثلا رشته مثلا رسانه هستن اینجا نشستن، منم دارم مثلا براشون مدیریت رسانه رو چیکار میکنم. از این کلاوام سر سخنرانا میذارم، بعدم میگم آ چطور بود جلسه؟ خیلی عالی بود، خیلی بچهای قوی اول. تو جلسه خواستگاری هم همین جوره. درست؟ شما بعضی وقتا خیلی بلبل زمانی تو جلسه خواستگاری میکنید، اونم همینجوری گوش میده، همینجوری تاش جمع. خیلی آقا خیلی خانواده فهمیده ای بودن با اینا. نه آقا شما فقط حرف خودت زدی نگرفت. همینجا میخوام یه اصلیه بگم، اونی که بیشتر کمتر حرف میزنه بیشتر دریافت میکنه تو جلسه خواستگاری. دقت کردین؟ دلو سعی کنین خیلی پرحرفی نکنین، حداقل بذارین به اندازه شما. لذا هی میان سوال توضیح میدین. مثلا اگه من متوجه از سوالت نمیشم، اگه مثلا یه سوالی مثلا مطرح میکنه بعد من متوجه نمیشم، بعد میگه ببینین مردم چند دستن، بعضیا نظرشون در این سوال اینه، بعضیا اینه، بعضی خب اون نظری که نظر خودش است و دوست دادم هی قوی تر برم. این که خب من همین که این چهار رو میره من نظر دارم، خب که معلومه دیگه، همونجوری که گفتی روشن نشد. پس باید اولا سوالتون جوری نباشه که و یا نظر خودتون رو بیان کنید بعد بگم نظر من اینه، حالا شما نظرتون چیه؟ اینم خیلی غلطه. اونم زرنگ باشه میگه نظر من تا حدودی مثل خود شماست، من میگه تایید میکنه نظر شما 100%، که من تقریبا همون نظر شما رو دارم، یه ملاحظاتی داره و بعد یه سری جزئیشو جابجا میکنه که تو مثلا تو هم گفت نه من منظورم که اون قسمت شما، خب اگر اون نبوده که نظرم مثل همه دیگه. درست شد؟ یعنی باز شما نمیاد دست دادم. پس تو جلسات خاصه تو سوالات باید مواظب باشین خودتون لود ندین تو سوالای اساسی، اونایی که میخوان واقعا از جواب اون رو میخوان بعدن تحلیل کنین، نباید لو بدین خودتون. نکته بعدی که باید تو جلسات خاصه کاری تفکر کنین اینه که خود سوالات طرف مقابل بیشتر شخصیت طرف مقابل رو به شما معرفی میکنه تا جوابهاش. خیلی مهمه از چه چیزایی سوال میکنه، به چه موضوعاتی تاکید داره. یعنی آدما تو سوالشون دروغ نمیگن، چون که سوال جمله انشاییه، جمله انشایی دروغ بردار نیست، جمله خبریه که راست دروغ داره، جوابه که راسته یا دروغه، سوال راست دروغ نیست. من از شما میپرسم امروز چندم محرمه، شما میگه آقا چرا دروغ میگی؟ میگم ببرسین من این جمله نه راست بود نه سوال بود. ممکنه بگم امروز دوم محرمه، میگه دروغ گفتی یا اشتباه گفت، اما تو میگم چندم محرمه. خب سوالات خیلی صادقانه تر به ما شخصیت فرد را معرفی میکنن که طرف رو چی ها حساسه، ذهنش بیشتر درگیر چه مسائلیه. مضافاً برای اینکه سوالات عمق فکری فرد رو نشونه میده، چقدر سطحی نگره، چقدر عمیق فکر میکنه، اشل ذهنی او، بینش او رو دست ما میده. جواب ها ممکنه حفظی باشه، طرف میخواد بیاد خواستگاری میگه آمدم امروز خواستگاری چی باید جواب بدم؟ درست میپرسید از اینو یا قبلا رفته خواستگاری خرابکاریاشو دیده میگه خب پس این چه جواب بود دادی؟ او باید چه جواب میدادم؟ باید این سواله اینجوری جواب بدی، نه خوب یاد گرفته دیگه، درست؟ پس جواب‌های فرد اگه درست باشه به معنای اینکه نمره گرفته نیست، ممکنه جواب رو حفظ کرده باشه. حتی اگه غلط هم باشه نمره منفی نداره. چرا نداره؟ چون ممکنه هول شده باشه. هوله، جلسه اولشه، دست پاشو چیه؟ گم کرده. درسته این جواب خوبی نبود که داد، اما نباید معرف شخصیتش و معرف عمل کردش حساب بشه. دقت کردیم؟ اینم پس یه نکته خیلی مهم که سوالا بهتر میتونه آدم رو به شما معرفی کنه. بیشتر رو یعنی اون قسمتی که دیگه طرف موتورش روشن شد و اون سوالای مقدماتی بیشتر برای که حرف شروع بشه. اونا خیلی جدی نگیره. اونا مثل این سبزی که میخواد پاک کنی اول قسمت اولش میذاری این کنار، یه عرضه میکنی برید کنار، اونا دمه چیزن دمه قیچن برن کنار، بعد از اونجا که شروع میکنی به صدا درست خورد کردن. سال اولی ها حال شما چطوره؟ نمیدونم کدوم دانشگاه میدین، کدوم مدرسه، چند سال دونه، نمیدونم اسمتون چیه، اینا دمکاری هاست. تا دیگه موتور طرف که روش همیشه سوال جدی هاشو میخواد بکنه، این سوال جدی ها به آنشون میده که این مسئلهش تو ازدواج بیشتر چی چیه، نگاهش به من چی چیه. اون سوال جدی ها نشون میده. از کم و کیف سوالا هم خیلی چیزا میاد دست دادم. من دو جلسه رفتم خواستگاری، همه سوالا هول و هوش مسائل اقتصادی بوده. خونه دارین ندارین، ماشینتون چه مدته، نمیدونم شغلتون چیه. هر چی من نگام کنم تو این دو روزه دو جلسه خواستگاری، عمدتا هول مسائل این نشون میده طرف مقابلتون مسئله مادیات براش خیلی چیه پر اهمیته. تو اصلا باید بدونی این که میبینی عمده یا سوالات بیشتر به مادیه. یه وقت شما دو جلسه باشون نشست و برخواست کنی، عمده سوالات بیشتر تو مسائل علمیه. علم براش مهم. بیشتر این سوالات تو مسائل اجتماعیه و فرهنگیه. این مسائل فرهنگی اجتماعی براش خیلی مهم. سوالا بیشتر رنگ و بوی سیاسی داره. به کی رأی دادین؟ تو شورای شهر به کی رأی دادین؟ به مجلس به کی؟ رئیس جمهور؟ این آقا این خانواده سیاسی هست، بیشتر مسئلهشون چیه؟ سیاسته، درست شد؟ یعنی شما میتونه از کم و کیف سوالا باز شخصیت فرد رو بیاد دست دادن که اون تو چه فضایی، فضای ذهنیش چی؟ حالا تا این حد کافی باشه، دیگه بقیهش هست بسته شاید.
ممنونم، خیلی جامع و کامل بود صحبت های حضرت عالی. این به دست من به این نتیجه رسیدم که در سوالات باید نحوه سوالات ما یه مقداری زیرکانه و باهوش باشه. میتونیم اینجوری برداشت بکنیم که سوالاتی که ما میپرسیم نباید یه جواب مستقیم بله یا خیر داشته باشه، یا اینجوری بهتر بپرسم که ما میتونیم در سوالاتمون بعضی مواقع به خاطر اینکه شخصیت طرف مقابل دستمون بیاد بیایم نظر خودمون رو برعکس از اون چیزی که هست نشون بدیم. مثلا بر فرض مثال آقا پسری خانم چادری میخواد، بعد میاد میگه خب اگه کی سوالش اینجوری بپرسه به جای اینکه بگه آقا شما حتما همینجا دیگه چادر سندون میکنه، میاد بگن که اگر من مثلا در زندگی بگم مانتو بپوشین این کارو انجام میدین یا نه، ما مجاز به این هستیم؟
خب باید دقت کنین، چون بعد گفتم سوال تا شما مطرح میکنین شخصیت خودتون معرفی میکنه. لذا بعضی وقتا ممکنه دیگه زیادی سوالتون یه ودی باشه، مثلا معکوس باشه، طرف مقابل که اصلا با این فرد ازدواج نمیکنم. اینجا باید دقت داشته باشین که این سوال معکوس خوبه، سوال معکوس، اما ببینید از طرف مقابل از حرف شما چه استنباطی، لااقل همون اصلاحش کنیم بعد از که جواب داد، که یه دفعه ذهنیتی تو ذهن طرف ساخته
نشه.
بله، مثلا همین سوالی که اینشون گفتن، مثلا فرض بگیریم شما رو نماز حساسی روز، عوضی بهش بگین شما نمازتون همیشه میخونین یا نه، بیان اینجوری سوال کنین، بگون شما چقدر رو نماز حساسید؟ چی شو؟ چقدر رو نماز چی؟ شما از این سوال من چه استنباطی میکنید؟ آیا کسی که این سوال میکنه حتما نظرش نیست که شما باید همه نمازاتون رو سر وقت بخونید؟ نه، ممکنه برعکس باشه، خودش حال مثلا پدر مادرش خیلی بهش گیر میدن خودش که چرا نماز صبح تا میخونی نمیخونی، دارید اینجور سوال میکنه که بینه بعدا شما خلاصه هی به من خیلی گیر بدی رو نماز خوندن یا نه. ببینید این میشه سوال معکوس تو پهلو. چیزی هم من نگفتم، من نگفتم نماز بخونین یا نخونین، فقط همینجور پرسیدم شما چقدر رو نماز چی هستین حساسید. درست شد؟ شما یا مثلا تو حجاب چقدر حساسید؟ خیلی فرق کرد. درست شد؟ حالا یه مدل سوال بود، حالا یه تا آخر خواستگاری هی نگو حساسید حساسید، شما چقدر رو مادر شوهر حساسید. بعد این فرمت رو تکرار نکنید، مثلا کتاب انگلیسی قدیمی ها بود یه ترکیب درست کنید کلمه رو عوض کنید. نه، من میگم یه همچین فرمت هایی را خلق کنید خلاقانه که تو این فرمت های سوالی روشن نمیشه که شما به کدوم یکی از گزینه هاش کار دارین و روشن نمیشه که این سوال مربوط به طرف مقابله یا مربوط به خودتونه. آیا به صدا مثلا تو رابطه با جنس مقابل، درست؟ یه وقت شما به اون پسر یا به اون دختر خانم میگین که شما تو دانشگاه یا تو محیط اجتماعی مثلا با پسرها هم میگین و میخندین یا نه؟ ارتباطتون با همکلاسیتون چه شکلیه با پسرهای همکلاسیتون؟ مثلا به دختر میگین شما، یا دخترها به پسر میگن شما با ارتباطتون با دختر همکلاسیتون چیه؟ خب این سوال نشون میده که شما روی این موضوع چه هستین؟ نگرانید، حساسین. اون نباید یه جوابی بده شما تلقی منفی بکنید دیگه، درست؟ اما همین سوال را شما دو پهلو میتونستید مطرح کنید. نگیم تو چگونه هستی؟ شما به نظر شما مثلا رابطه زن و مرد و جامعه چه شکلی باشه؟ کجا نباید باشه؟ کجا باید باشه؟ درست؟ چه شکلی باشه؟ حالا طرف نمیدونه شما گیر خودتون هستین، مثلا شما خودتون آدم هستی که روابط امیدون بالاست بخند طرف مقابل گیر نده بدون، یا حالا اینجا صحبت های ذکاوت من روشن میشه. اگه تحکم میشه توضیح بدین، خواستین مثال بزنین رو خودش مثال نزنین، رو خودتون مثال بزنین. ببین مثلا شما اگه مثلا من با یه همکلاسی مثلا یه پیامکی رد و بدل کنم مثلا کرده باشم، مثلا نگران میشیم مثلا در تو برنامه درس کلاس ما، نه بابا ما که خودم نه با هم کلاسی هم مرد کلاس که چه عرض کنم ایدم بهشون تبریک و حالا حوالم. ببینید اون یعنی میخواد حالا به شما بگید خاطر جمع باشه، اینا دیگه نگران نیست که مثلا شما اون ولی قضیه این یه حرفایی ممکنه بزنه. دقت کردیم؟ پس این خیلی مهمه که شما تو سوال شخصیت خودتون رو لو ندید. اینو حتما بشنوید.
بسیار ممنونم. شاید مهمترین نکته برای افرادی که در سن و سال من هستن و در جلسه هم حضور دارن این هست که به هر حال پدرها و مادرها و بزرگترها اینها افرادی هستن که به قول معروف دو تا پیرم بیشتر از ما پاره کردن. خیلی از افراد زیر بار مشورت گرفتن از بزرگترها نمیرن. میخوام این گونه مطرح بکنم که ما بعد از جلسه اول خواستگاری یا حالا جلسات دوم یا بعدش چگونه میتونیم که از دیدگاه خانواده بعد از اولین جلسه یا دوم جلسه به چه نحو استفاده بکنیم؟ آیا باید اول نظر خودمون رو بگیم یا اول نظر بزرگترها رو جویا بشیم و بعد؟
همیشه بدونیم که اون کسی برنده است که اول نظر دیگران رو بپرسه، خودش زودتر نظر نده. یعنی شما از جلسه خواستگاری اومدین بیرون، حالا یا مادری، خواهری، برادری کسی بادونه یا خانواده دختر جلسه خواستگاری تموم شده، حالا پسر با دختر فرق داره. پسر بهتره که بعد جلسه بگه خب حالا مادر چی دیدین شما، خواهر اونا میندازن تو تعارف، یعنی ما که مهم نیستیم، خودت نظرت مهمه، تو هرچی خودت پسندیدی یا نه. بگید نه من خب فعلا ببینم شما چی میگید، خلاصه لو ندیدن رو دیدم، تا اونا ببینین چیا دیدن، چه نکاتی رو دیدن، حرفشون رو بشنو، بعد میتونین تو خودت یه سوژه رو بگید که اونا بعد تحلیل کنن، نقد کنن، بررسی کنن. دختر یخت ظریف‌تره، خوب دقت کنید دختر خانم ها، اینی که براتون میگم خیلی مهمه. دختر اصلا نباید بعد از جلسه خواستگاری از خودش مثلا پالس مثبتی نشون بده. شکردیم؟ خوب گوش کنید که دارم میگم، نه به خانواده، نه حتی به دوستانش، به اطرافیانش. مثلا آره یه پسری دیروز اومده بود خواستگاری، خیلی مثلا خیلی به دلم نشست اینا، با این خیلی بده. چرا بده؟ چون مثلا حالا شما برخورد مثبتی کردید، خیلی سرزنده و سرحال و شارژ اینا، بعد فرداش میشه اینا زنگ نمیزنن، پس فردا زنگ نمیزنن، سر روز دیگه زنگ نمیزنن، این خیلی جبر رو شما چیکار میکنه؟ سنگین میکنه. خیلی جبر رو دون سنگین میشه. چون که شما از خودتون یک پالس مثبت نشون دادین دیگه. درست؟ لذا باید همیشه دختر این ناز کشیدنه رو داشته باشه. درست؟ مثلا بعد جلسه خواسته میگن چی تو؟ مثل بقیه پسر. بالاخره اصلا از خودتون هیچ چیز مثبتی نشون به احدی نمیدی. من میخوام بالاترش رو بگم براتون، حتی به خودتون هم. خب من چشکی به خودم نشون ندم، من که از خودم نمیتونم قایم بشم که. منظورم به خودتون یعنی که شما هیچ وقت جلسه اول به نگاه خریداری به طرف مقابل نگاه نکنید، چون اگه حتی به هیچ کی هم نگی و تو دل خودت حساب برای طرف باز کنی، بعد اگر طرف تماس نگیره خیلی تو خودت خورد میشه، برای خودت و به کسی هم لو نده. ازا من همیشه به دخترها توصیه میکنم که تو جلسه اول اصلا حسابی رو خواستگار باز، فقط اون ورش اگه نکات جدی منفی بود خب اونا رو حواستون جمع باشه که اجازه ادامه ندید. اما اگه اون جنبه های منفی نبود، حساب برای خودتون روش باز، حتی برای خودت. همینجا میخوام به پسرها و خانواده های پسر که اینجا هستن بگم که تو جلسه وقتی که یه جایی میدین جلسه خواستگاری، پسندیدین یا نپسندیدین و هر چیزی، اولا همون روز نمیخواد زنگ بزنی. بعضی خیلی هولن، مثلا زور رفتن خواستگاری هنوز نرسیده خونه، بعد از زور زنگ میزن. نه اون روز نباید زنگ بزن. شب رفتین صبح بهش زنگ میزن. نه بزنین داغن یه 24 ساعت چیه بگذره. درست؟ یک روزی بگذره، روز دوم زنگ بزنی. درست شد؟ اما دیرم نگذاریم باشه، حتی اگر پسرتون مردده و هنوز جواب روشن نیست، شما نباید بزنید یه هفته دو هفته بگذارید و هی با پسرتون خب من چیکار کنم، میخوام به مردم زنگ بزنم. درست؟ ببینید اون طرف خانواده یه دختر یه حالت منتظرهی دارن که واسه کسایی دیگه بخواهم بیان خواستگاری این دختر، بلا تکلیف هم نمیدونن اون وچه خبره. شما اگه جوابتون منفیه باید زنگ بزنین، تشکر کنین. دروغ و دلنگ هم نمیخواد بگین استخاره کردیم بعد اومده از این حرف هم. نه درست با هم تفاهم نداشتم، من خواستم عذر زحمت، اصلا بتون در اصلا هیچی هم نگم، فقط خواستم عذر زحمت بخوایم، زحمت دادین، ایشالله که اونی که زیبنده دختر دونه نصیبشون بشه. ما خیلی به شما زحمت، خیلی خانواده خوبی بودین، بعد از ازتون تشکر میگم. اصلا لازم نیست که جواب ما منفیه، همین چون چهار تا جمله‌ام که بگین مشخص میشه. درست؟ حالا خواستن هم بگیم جواب منفیه، بگیم ظاهرن به صدا آقا پسرمون اون توافق که باید احساس کنن احساس نکرد. دیگه خدا هی بخن حرفای حاشیه‌ای بزنین لازم نیست. حالا اگرم زدن، حالا همه که اینجا نیستن که حرف منو گوش کنن، خانواده‌ی دختر گوشی دستتون باشه، دختر خانم گوشی دستتون باشه، طرف زنگ زد گفت مثلا سنشون به هم نمیخوره، یا مثلا دخترتون شاغل بود مثلا ما نمیخواستیم، یه چیزی که خب قبلش هم میدونستن دیگه، درست شما بدونین که داره پی بهونه میگه، نمیخواد دیگه، نپسندیدن دیگه، حتما که نباید بگین که مثلا ظاهرشون نپسندیدن یا به دلشون نشست یا از این حرفا نباید بزنه، که شما خود شنونده باید عاقل باشه. تا مثلا یه بهونه درست میکنن شاهد نمیخواد رو اون بهونه گیر بدین که آقا یعنی چه این هم درست، یعنی چه که دلیل اصلش این نیست که، حالا یه دلیل میخوام بگن که شما بددون نه درست شد. اینا باید بس. ولی خانواده پسرم اونور باید بدونن که نباید این حالت منتظر رو چیکار کنن نگه. پس دختر باید مواظب باشه که تو جلسه خاص بعد جلسه خواستگاری و حتی تو جلسه، بعضی از دخترها ناشی هن. مثلا تو جلسه دوم پسر بهش میگه یا جلسه سوم که نظر شما چیه، دخترم که خب از نظر من اوکیه، پس پسرم یه از من 50% یه چی دخل دختر میاد یه با این حرف میشه گفت که اوکیه، اون که من باید فکر کنم، خب خیلی میرزه دختر به هم. همیشه باید شما درصدتون کمتر از درصد اون باشه، مثلا اگه پسر گفتم من 70% شما باید بشین چند درصد، حد اکثر 60%، درست؟ شما 90% برید بالا. همیشه باید بدونین که دختر باید جنبه ناز کردنش حفظ بشه، درست شد؟ پس اولا تو جلسه خواستگاری که هیچ چراغ سبزی به اون پسره نشون نمیدین، درصد بالایی هم نمیگین، گفت چند درصده یه جواب کلی. بالاخره باید فعلا چیز جدی که مانع جدی بشه الان من هنوز باش برخورد نکردم، باید بیشتر بشناسم. همین آقا پسر تو های دختر اینا گفت، یعنی بفهمید مثبت گوش کردیم این جمله، یعنی مثبته، نخن که مثلا اون حالا بگید که مثلا من خیلی خوشم بوده از شما، نه که گفت که مانع جدی. این یخته باید زبان همدیگه رو بشناسیم، درست؟ شما باید اینجور بگین، ناز کنین، آقا پسرم باید تا دقیقه 90 تا سر سفره عقد باید بدنش بلرزه که نکنه بله میگین، دیدین مثلا میگن رفتن گل بیچینن تا اینا میخوان هی باز این نازه ادامه پیدا کنه تا این تو پسر هی دلش خور بگه نکنه بله نگه مثلا، درست؟ این به اصطلاح هست تو قضیه که دختر خانم نباید اول زود خودش رو روشن، برای پسر نه، برای خانواده نه، برای دوستان نه، برای خودت هم نه،
اما بعد یه دسته میشه آره
آره دیگه، بعد هی یواش یواش اینا به تدریج. همین که مثلا میگین که زنگ میزنن بیان یا نه، شما خدا بیان بینیم چی میشه، مثلا دقت کردیم چی توشو، نه این که مثلا آره بگیم بیان مثلا همین فردا هم امشب بیان، نه درست، همیشه باید خودت از تکاتا نندازی. نه که دارم میگم حالا با زبان طنز میگم، ولی یه واقعیتیه، دختر خانوم ها اگه رعایت نکنن این بعدن خودشون داغون میشن. طرف مثلا یه جلسه یه خواستگاری میاد و میره، بعد که نمیشه کل یا این دختر خورد میشه تو خودش، خواستگاری دوم خواستگاری سوم این اتفاق بیفته میگه اصلا دیگه من خواستگار را نمیدم، دیگه اصلا اعصابش میریزه به هم، درست؟ این در تو برخورد.
بسیار ممنونم دوستان من، میکروفون رو بدن چون با توجه به اینکه از آنم یک ساعت اومده عقب و ما جلسمون هم از اون سر تموم بشه،
خب از اونورم زودتر شروع کنین که دیگه
انشاءالله
مخلفات اول جلسه عزاداری نام بیارین، ولی مثلا 10 و 15 و 20 دقیقه که از این ور
انشاءالله مخاطبین محترم در جریان باشین، با کانال اطلاعات سانگخانی انقلاب نشانی @سانگخانی انقلاب در ارتباط باشین. زمان برگزاری جلسه، مکانش، حتی امکان اگر که قرار باشه تغییر بکنه، از طریق کانال اطلاعات سانگخانی انقلاب به سرما نظر شما خواهد رسید. همچنین برنامه ریزی شده که انشاءالله جلسات جمعه ها بلا فاصله شنبه ها صوتش در کانال قرار بگیره. صوت 24 جلسه گذشته روی کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب هست. همچنین اگر افراد میخوان فایل پیاده شده، متن پیاده شده یه جلسات به صورت فایل ورد یا عکس های جلسه رو به هر نحوی نیاز دارن، توی سایت خانه انقلاب نشانی خانه انقلاب .com وجود داره. همچنین یه سری دیگر جلسات که خانه انقلاب برگزار میکنه به صورت کامل محتواش هست، هم در سایت خانه انقلاب هم در کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب. میتونین عضو باشین و انشاءالله از محتوای اونها استفاده کنین. برادر بزرگوارمون سوالشون رو مطرح بکنن، فقط به خاطر اینکه به وقت به همه برسه خواهشان کوتاه‌ها در حیطه مباحثی که مطرح شده خدمت شما هستیم. بفرمایید.
با سلام خدمت من عرض کنم که اگر دختر و پسر طبق فرمایش شما توی جلسه هر دو بخوان شنونده باشن، خب این جلسه با چی اداره کنه؟ یکی
من گفتم هر دوشن، گفتم نصف نصف باشین، گفتم هی بلبل زبونی نکنین، یعنی بالاخره یکی شروع میکنه بعد دیگه بذاره طرف مقابل، اگه طرف مقابل بازم ساکت شد دوه خودش ادامه نده، بگی خب حالا شما سوال کنی یا سوال کنیم که حالا شما جواب بدین. درست؟ بله.
خیلی ممنونم.
بله، یکی از مشکلات جلسات خاص همینه که یک سکوت مجباری مثلا اول کار رخ میده. حالا اگه پدر و مادرها هم سرزبون نداشته باشن که دیگه بدتر، همجون دیگه دیگه هم میکنن، اصلا فقط صدای قلب ها شنیده میشه که تاپ تاپ میکرده اینا ها. و بذار اینجور وقتا که کسی ندارین که میدون داده کنه، یکی با خودتون ببرین برای این کار، درست؟ بالاخره یک کسی باشه که جلسه آرایی کنه.
خواهرای گرامی سوالی در مورد بحث دارن؟ سوالی نیست؟ حالا تا پیدا میشن من یک دوتا سوالات شفافی رو کتری رو بپرسم. گفتن که اگر
جلسه... اگه تو جلسه خواسته گرم بخواد همینجور عمل کنیم، فقط یک حرف بزنیم، اصلا تمرین کنیم، حرف بزنیم، سوال کنیم، بحث کنیم.
گفتن اگر در جلسات خواستگاری اگر یک طرف صادقانه بگوید من کاهل نماز هستم، اینو باید چه تصمیمی بگیریم؟
خب باید اولا باید تو جلسه خواستگاری همه صادق باشه، همه باید صادق. کسی که صداقت رو تو جلسه خواست ببینیم، ما ادعا نمی کنیم. متاسفانه تو جامعه ما دروغ خیلی امر قبیحی نیست، لذا به طور متوسط هر کدوممون یکی دو تا دروغ تو برنامه روزانه‌مون، دروغای منفعتی که اسمش رو بذاریم دروغ چی؟ مصلحتی میگیم. خیلی هم بده، گناه کبیرم هست و اینها، ولی خب متاسفانه تو جامعه ما خیلی رعایت نمیشه، لذا هر کدوم ممکنه همچه اتفاق برامون افتاده باشه. از اگه که گفتن آقا این پسر یا این دختر من دیروز دیدم یه دروغ گفت، نگم خب من باش ازدواج نمیکنم. خب خیلی همینجوره، این جامعه متأسفانه مسئله عمومه. اما دروغ تو جلسه خواستگاری خیانت به طرف مقابل، به خودتون، به خانواده هاتون. یعنی آدم ادعا نمیکنه تو همه جا زندگیت مواظب باش راست بگی. بله ان شاءالله که هممون همینجوری باشه که همیشه راست بگی، اما در ارتباط جلسه خواستگاری باید خیلی مواظب. ببینید من به عنوان یه فرد ادعا نمی‌کنم که همیشه رفتارم درسته، اما هر وقت میام پشت این تریبون لااقل باید اینجا رفتارم چی باشه؟ من اگه اینجا یه رفتار زشتی به کسی نشون بدم خیلی بده. این نمیاد میگم خب بابا این رفتارا رو همه هم نشون میدن، منم یکی از بقیه. یا نه، تو الان که پشت تریبونی این دور جلوده اینا همه آدم دارن نگات میکنن، این دیگه خیلی بده و شنیه چنین کاری که تو کردی، چنین حرفی رو زدی، چنین اهانتی رو به یک کسی کردی. درست شد؟ تو جلسه خواسته کنیم همینجوره، دروغ خیانته، لذا آدم باید خیلی مراقب باشه دروغ نگه تو جلسه خواسته کنیم، باید خیلی از خودش مراقبت کن، دروغ نگه، چیزی رو بزرگ نکنه، چیزی رو کوچیک نکنه، حمد به اندازه بود باید نمود، خجالت نبرد آن که ننمود و بود. اونی که هستی بگو، هی خودتو بزرگتر جلوه نده. دوست تیم رفته مثلا آکادمی زبان انگلیسی، ایشون زبانشون فوله دیگه، چه ضرورت داری حرف میزنی؟ حالا اینکه یه چیزی گفتم که اصلا رفته به خواستگاه نداره، واقعا اون چیز که هستین دا بگی تو خانواده. ما متاسفانه این مثلا من یه جایی تو اتفاقا محرم بود، توی هیئتی بود این مثال زدم چند سال پیش، گفتم طرف میده یه مغازه زرگری نشون میده شاگرد این مغازه، که این مغازه از منه، حالا ایشون شاگردن تو این مغازه، بعد که ازدواج میکنه اینا فکر میکردن این صاحب مغازه است، بعد میفهمن چیه شاگرد اونجا بوده. وقتی دیدم پیچا پیچ افتاد تو جمعیت، بعد که سخن تموم شد گفتن دقیقا دوماد من همین کارو کرد با من. اولش که اومد خواستگاری گفتن این مغازه شونه، رفتیم دیدیم عجب خوب ارزششون خوبه، بعد فهمیدیم ایشون بعد ازدواج رفت اینجا شاگرد اینجا، بعدم بیرونش کردن. درست شد. ببینید واقعیت رو بگیم، این خونه ای که توش هستی اگه مال خودتون نیست اجاره است، آقا جون این خونه چیه؟ اجاره از ما توشی، ما مستأجر اینجا. آدم ها اگر واقعیت رو بگید و با ترس و لرز هم نگید، با قاطعیت بگید، با عزت بگید، بگید بله اینجا هم که ما نشستیم دو سال از ما تو اینجا اجاره هست، اونی که هست بگید. خیلی از این مشکلات که بعد ازدواج رخ میده سر همینه، ما یه سطح انتظاری از بالا خود طرف مقابل از خودمون درست میکنیم، بعد نمیتونیم این انتظار رو چکار کنیم؟ پاسخ بدیم. اولش مثلا خانواده میگن ما پسرمون رو ساپورت میکنیم، چی 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 چی، کلی ها مثلا ذهنیت برای دختر مردم درست میکنن، این یه انتظاری توش ایجاد میشه، بعد نمیتونن این انتظار رو اجرا کنن، بعد هم ولش میکنن این پسر رو، خب بعد درگیری ها شروع میشه. ان نجات و فی صدق، این روایت نیست، این برگرفته از روایته، روایت های زیادی داریم که خلاصش اینه که نجات در چیه؟ راستیه، راست بگیم، راست. راست گفتن تو جلسه خواستگاری به این معناست که دروغ نگید، حقیقت را همون جوری که هست بگید، اما معناش این نیست که همه راست دارم بگید. اون جلسه مفصل توضیح دادم همه راستا رو لازم نیست آدم بگه، اون راستایی که بعد از ازدواج طرف متوجه میشه و درگیرش میشه باید بگی، اما اون راستایی که درگیرش نمیشه و متوجهش نمیشه لزومی به گفتنش نیست. دقت کردین؟ من یه کاری چند سال پیش انجام دادم، بین خودم و خدای خودم بوده، یه اشتباهی بوده، بعدم جبران کردم، توبه کردم، تموم شده، هیچ رفتی هم به زندگی بعدم نداره، بعدم هم همسرم متوجه نمیشه، کسی هم بهش نمیگه، حالا من بیام بگم بیام چه کاری کردم؟ نه، لزوم به گفتنش نیست. اما اگر چیزی که بعدم معلوم میشه باید جز راستایی که باید چکار کنیم بگیم. اما خب این راستا سلسله مراتب داره، مثلا شما یه بیماری داری باید جلسه اول بگم نه، اینو بذار جلسه سوم بگم، بعد سر جلسه دوم بگید. اون جلسه مفصل صحبت کردیم که طبقه بندی حرف رو، ولی باید حتما بگی، باید ما یک تصویر واقعی از زندگیمون به طرف بگیم که تا وارد زندگیمون شد با چیز جدیدی روبرو نشه، بدون ما همه این چیزها رو بهش گفتیم. بله کمخونی ها باید بگین، نمیدونم قرص مصرف میکنیم باید. همین امروز یه خانم محترم اومدن پیش من گفتن پسر من قرص اعصاب میخوره، ما امروز رو هم بمیخواسته بودم، همین امروز باید بگیم. جلسه سومشون بود البته، نه تو جلسه اول، گفتم تو جلسه سوم باید بگیم. درست شد. گفتم بهشون دکترش هم معرفی میکنین، بهشون میگین اینم دکترش، میتونین خودتون بریم پیش دکتر، میخوان با هم بریم. میخوان یه دکتر دیگه بریم. درست؟ این وقتی آدم اینجور حرف بزنه طرف مقابل هول برش نگران نمیشه. این خیلی با صادقانه میگن آقا من قرص میکنم، اینم پزشکمه، کاملاًم بیماری من مدیریت شده است، این پزشک منه، اینم پرونده پزشک منه، خواستین خودتون تشریف ببرینتشون بپرسین کم و کیفشو بپرسین، خواستین به اتفاق برین، خواستین نه اصلا برین سر یه پزشک مورد اعتماد خودتونه، از ما ایرادی؟ این وقتی من اینجور حرف بزنم طرف مقابل آیا عالم چی بوده، مثلا نکنید این دیوونه از تیمارستان بوده، مثلا تازه از اون هفته از تیمارستان کشنده شد، نه و خیلی صادقانه دارم چی؟ حالا اگه من نگفتم آیا یکی دیگه دفتن تحقیق آقا بودن آده اینا مشکل دارم دو این مثلا قرص میخوره با، حالا هرچی هم من بخوام بارش کنم بابا این قرص خوردن من اینه، قضیهش بیماری من اینه، اینجور مدیریت شده دیگه، طرف مقابل زده بار نمیره. همیشه بدونین حرفا اون چیزی که اول میزنه اثرش رو بیشتر میذاره تا اونا که بعدن بخوام به اون حرف منتقل بشه.
خیلی ممنون. این چند دقیقه پیش دستشون
میتونم
بعدش
ان شاء الله خدمت
شما.
با سلام
خدمت
شما.
وعلیکم السلام.
باش یه سوالی که داشتم اینه که تو جلسه ما وقتی وارد میشیم میبینیم که مثلا دختر خانم یا حالت بوق داره یا حالت ترس زیاد داره یا اینکه فکر میکنه که هیچ کاری است، مثلا پدرش باید تصمیم بگیره به این خواستگار اوکی بده یا نه. حالا خواستم تو این زمینه چیکار
کنم؟ دلایل مختلفی داره، نمیشه زود قضاوت کرد، یخته باید باب حرف رو باز کنی، یخته باش صحبت کنی، بعضا تا هول شده، بعضا از یه چیز بیه ناراحته، کاری به شما نداره، درست؟ بعضا تا نه زورکی اووردندش جنشوندنده چه شکلی میشه فهمید؟ یه خورده باب حرف رو باز کنیم، چیز کنیم تا بعد ببینیم که اصلا مشکل کجا بوده و اینا. بفهم
بلوز شکر از خواهی میکنم شما جواب سوال آقا را بالاخره ندادین که گفتن که کسی اومده صادقانه گفته که من کاهل به نمازم.
خب بله دیگه گفتم باید بدی باید بگید سوال.
نه سوال باید بگید فرق میکنه، میخوام ببینم این صداقت رو شما بهش ارزش قائلین.
سوالشون همین بود که سوالشون این بود که بگه یا نگه کار درستی
کرد. گفته گفته که من صادقانه
گفته که کاهل نمازم باید چه تصمیم بگیرم.
بله. ها باید چه تصمیم بگیرم. خیلی خب یه بحث دیگه. حالا طرف صادقانه حرف زد، حالا گفت مریضم، قرص مصرف میکنم، قش میکنم، نمیدونم نماز نمیخونم، شراب میخورم، دوست دختر دارم، دوست پسر دارم و هزار مسئله دیگه، ما چه شکلی با قضیه برخورد کنیم؟ باید اولا از اظهار نظر فوری فوتی بپرهیز، این که بگم نه برای من مهم نیست، این حرف غلط، نه همون آن یه دفعه چشمون سیخ وایسه و همون آن جور عکس من نشون بده که طرف یه توبه کار شد باید کسی دیگه حرف بزنه. درست؟ باید همونجا یه مدیریتی کنیم بحثا، چون بالاخره همه هر کسی یه نقطه ضعفی داره، باید آدم جوانیشو بسنجه کم و وجه کنه. این اولین عکس العملمون به شنیدن یک ایراد از طرف مقابل خلاصه این باید باشه که نه نه بی تفاوتی از خودمون نشون بدیم، نه عکس العمل تندی نشون بدیم، درست؟ یا اعجاب انگیزی نشون بدیم، درست؟ یه عکس العمل عادی، تا اگر حرفای دیگه هم هست دنبالش چیه بزنه، درست؟ مثلا میگه من کاهل نمازم، میگیم خب بالاخره حالا یختم ادا روشن فکر در بیارین و بگوین بالاخره به خودتون مربوطه، شما مثلا هر کسی یکی نمازشو خوب میخونه یکی کم میخونه به خودش مربوطه و اینا، اولش فعلا دو پردو که مثلا از خودتون عکس العمل منفی نشون ندین تا تاش بفهمین این کاه تعریفش از کاه نماز چیه، نماز صبحش فقط قضا میشه یا اینکه سالی یه بار دو بار بیشتر نماز نمیخونه اسمش گذاشته کاهل نمازی، چیه این قضیه؟ تا اولا کم و کیف قضیه بیاد دستت، تا کم و کیفش اومد دستتون و باید به منظومه شخصیتی خودتون نگاه کنی که آیا نماز توی ارزش‌های من کجا قرار داره. من تا یکی میاد با هم صحبت میکنه، اگه بفهمم که مثلا خودش هم همین جوره، کم از اون نداره، هم میخوریم دیگه. اما یه وقت یه کسی هست که مسئله نماز براش چیه خیلی مهمه، خب اینجا میگیم نه مناسب شما نیست اگه نماز. بعد اینجا حالا فقط که نماز این چیزای دیگه هم پیش میاد. پس اول باید بفهمین تهش چی چیه. وقتی میتونید بفهمین که گارددون چی باشه، باز باشه. آقا قرص مصرف میکنم، میگیم مردم ایران نصف بیشتریشون باید قرص مصرف کنن، یه سومشون که قرص مصرف کنن، یه سوم دیگه شون هم باید میکنن خبر ندارن. یه همچه حرف میزنیم، حالا چی هست این قرصتون، دوزش چقدره، پزشکتون کیه، درست؟ جزئیات آدم جویا میشه. جزئیات که جویا شد، هر چیزی ها ممکنه شما صلاح ندونی به پدر و مادرت بگی، اما حتما باید به یه مشاوری بگی. چرا میگم صلاح نمیدونی؟ مثلا آقا پسر میگه که من ممکنه با این نقطه ضعف کنار بیام، اما دلم نمیخواد اطرافیانم متوجه این نقطه ضعف بشن. میگم خیلی خوب، اما باید با یه کسی مشورت، تنها تصمیم نگی، حتما برو با یه آدم واردی بگو آقا همچین چیزی میگه این بنده خدا، این مشکل با کسی که تخصصش داره. مثلا اگر بحث جسمانیه، مریضیه جسمانیه، با یه متخصصش. اگر چیزی که بعداً خانواده متوجه میشن و شاکی میشن، باید حتما با خانواده هم چیکار کنی؟ مشورت. ولی چیزی هست که متوجه نمیشن خانواده، بزرگ هم نداره متوجه شن، بعداً هم متوجه نمیشن. خب ولی برو با یه مشاور دیگه مشورت. از دختر خانم فرق داره. دختری که پسر تا حالا ازدواج نکرده، چون پدرش حق ولایت داره تو ازدواج، بعضی از این موارد رو باید پدر کامل بدونه، نمیتونه از پدر چیکار کنه. ولی ممکنه بگه من صلاح نمیدونم مادرم بدونه، حالا مادر بعدشون نیاد اینجا نشستن، طوری نیست، ولی پدرت بدونه، با چهار نفر مشورت بکن بعد این کارو انجام ده. پس اینم رفتار دوم. خب مشورت میکنی، تو مشورت نگاه کن این مسئله چقدر با ارزش‌های تو، با آینده، با اون معنای زندگی تو چقدر مرتبطه، چقدر بعداً میتونه آسیب به زندگی تو بزنه، چقدر مشکل آفرین میتونه باشه، خطراتش چیه، آسیباش چیه، اینا رو مشورت کن. بعد کم و وجه کن با نقاط قوت طرف و کم و وجه کن با نقاط ضعف خودت. اون یه نقطه ضعف داره، منم یه نقطه ضعف دیگه دارم. اون مثلا چشمش تاب داره، من قرص مصرف میکنم، اون مثلا یه مشکلی خانوادگی داره، من یه مشکلی دیگه. پس برای اینکه من تصمیم نهایی ما بگیرم، یکی باید با نقاط ضعف دیگه خودم مقایسه کنم، یکی با نقاط قوت دیگه خودش مقایسه کنم تا بتونم تصمیم نهایی بگیرم. یه دفعه میبینم جمع جبری که میکنیم باشه، در کل درسته این نقطه ضعفه، ولی منم فلان نقطه ضعف دارم. من همینجا میخوام براتون بگم، یه بار دیگه هم تو این جلسه گفتم، یه بعضی هم بعدشون اومده، آقا جون هیچ ازدواجی بن‌بست نیست، به شرطی که ما بدونیم که مثلا بعضی هم میگن آقا این کسی به من زن نمیده، کسی به من شوهر نمیده. میگیم چرا؟ میگه مثلا من یه بار ازدواج کردم، یا من سنم بالاست، یا من مثلا هیکلم فلان جوره، یا من چهرم اینجوره، یا من قیافم اینجام، یا من پدرم اینجوره، یا من مادرم اینجوره. خوب دقت کن، هیچ کس نیست که نتونه ازدواج کنه. مشکل تو اینه که تو با این که ایرادهایی داری و این ایرادها باید حق بدی، آدمی که شرایط خوبی داره ممکنه زباره این ایرادات چیه نره. اشکال تو اینه که توجه به این نمی کنی که خودت ایدئال میخوای در حالی که خودت ایدئال بی ایراد میخوای در حالی که خودت ایراد داری. خب اگر تو بیای قبول کنی که منم بپذیرم یه کسی که ایرادی داره دو باشه ازدواج کنم، حالا میخواد اون ایرادش بیشتر از من باشه، میخواد کمتر از من باشه، تو هم باب ازدواج باید مهیاست. مشکل شما اینه که نه بدت میاد اگه بگیم خب تو با یه چی تو بدت میاد. مثلا شما میگی مثلا من چشمم تاب داره، میگه خب با یه کسی کره ازدواج کن. مثلا ای من با کره ازدواج کنم چی؟ خب خب به همون دلیلی که تو از کسی که مثلا یه دست نداره نمیخوای باش ازدواج کنی، بقیه هم برای خاطر که تو چشم تاب داره نمیخواد با تو ازدواج کنه. من خیلی مراجعه دارم این شکلی ها، هی میان ایراد میگیرن، آقا این دخترها ایراد میگیرن، این پسرها ایراد میگیرن، ما نمیتونیم ازدواج کنیم. میگم خب تو هم حس همونی، تو هم داری ایراد میگیری، اونا به یه چیز تو ایراد میگیرن، خب من کسای سراغ داریم که اونا هم دلشون میخواد ازدواج کنن، یه ایرادی دارن، تو چشم پوشی کن از ایراد اونا، تا اونا هم از ایراد تو چیکار کنن؟ چشم کن. به جان خودم، اینی که آدم یه دست داشته باشه یه نداشته باشه تو خوشبختیش اثری نداره. 90% این ایرادایی که بهش میگیم ایراد، تأثیری در خوشبختی انسان نداره. اینکه قبلا کسی ازدواج کرده یا نکرده تأثیر تو خوشبختی آدم نداره. تو بگید میخوای ازدواج کنی که خوشبخت بشی، 90% این چیزایی که تو جامعه ما، تو عرفیات ما ایراده، تو خوشبختی ما اثری نداره. لااقل تو که خودت یه سری از اینا رو داری، تو این قضیه رو بذار کنار، بگی من همه ایرادای عرفی رو میپذیرم. ایراد اساسی نباشه، اساسی یعنی اینکه ایرادی که جلو خوشبختی منو چیکار کنه بگیره.
بسیار ممنونم. ما با توجه به اینکه از آن هم شد و وقتمون تمام هست، یکی دوتا سوال دیگه هست که در مورد بحث جلسه اول پرسیدن که گل ببرن نبرن. ما جلسه گذشته مفصل راجع به این صحبت کردیم که کافی شاپ برن نرن. این بزرگواری که این سوال رو مطرح کردن میتونن صوت جلسه قبل رو دانلود بکنن و گوش بدن و اینو کامل ما اونجا بهش پرداختیم. اینم حالا حیف هم میاد با توجه به این که وقت اون هم تمام شده نخونم. گفتن که من دختری 24 ساله هستم، خواستگاری 32 ساله دارم. در جلسه اول خیلی از خودشون تعریف کردن و گفتن من خیلی خوش اخلاقم و دل سوزم و اینها. اینا چه معنایی میدهد؟ در ضمن حلقه دستشون بوده که در جواب مادرم از مادرشون که گفتن به خاطر چی بوده، گفتن به خاطر این بوده که مردم میپرسن ازدواج نکردن دستشون کردن.
یعنی من خیلی خواستگار دارم، حلقه شدم که مثلا کسی هی مزاحمم نشه. ببینین این میتونه نقطه ضعف باشه، اما این نقطه ضعف های در حدی که شما جواب منفی بهش بدین، بین یه تحقیق بکنیم با همین نکاتی که گفتم، با نقاط قوت دیگرش. این که بعضی ها خیلی از خودشون تعریف کنن، البته پدر و مادر تعریف کردن طبیعیه، اما این که خود بچه خیلی تعریف خودشون میکنه، این نقطه ضعف. درست شد؟ ولی با بقیه نقاط قوت و ضعفش کم آورش کنیم. بعضی وقتا خامه، نه پخته است، بذاری خود بزنیم پخته تر بشه، چیز جدی منفی نیست. نه باید تو تحقیق روشنش.
یه صحبت پایانی نقد کوتاهی بوده به مابعد جلسه که من حالا این هم به رسم امانت مطرح میکنم. گفتن بر آینده صحبت های شما در جلسات گذشته نشان میدهد که شما و آقای بانکی بیشتر به طرف دختر خانم ها هستیم و بیشتر توپ رو تو زمین آقا پسر ها میندازیم. الان زمان عوض شده، فکر نمی کنین با این حرف هایی که میزنین دختر خانم ها پرتوقع میشوند؟ برادری داشتم که قبل از ازدواج به نزد مشاوری رفت و دقیقا همین صحبت های ناز کردن رو گفت. بعد از ازدواج برای هر کاری باید 2 روز ناز خانمشون رو میکشیدن تا این اتفاق بیفته. این گیرهایی که الان میدهید، میتونم با نمونه به شما بگم که بیشتر خانم ها الان این گیر رو میدن. خب هم از قد، سن و از
این اظهار نظرهایی که میشه طرف دختر رو میگینین شما حرفاتون به درد دهه 60 میخوره، نمیدونم از این حرفایی که میزنن. من ازشون خواهش میکنم مصداقی صحبت کنم و بعد بگم مثلا ما جا این حرف چه پیشنهادی داریم. درست؟ مثلا من حالا گفتم دختر خانم نباید از اول بگید به اطرافیانش، به دوستانش که این پسر را دوست داشتم خوب بوده. شما پیشنهاد نیست که بگه مشخص کنی تا معلوم بشه مثلا الان این حرف من دهه 60ه مثلا، یا طرف دختره طرف پسر چیه. بگین به ما چی بگم، وقت مقایسه میکنیم، چه بسا حق با شما باشه، من این حرفم اشتباه بوده. اما کلی نقد کردن نتیجه بخش نیست. آقای حرفایی که شما میزنید فقط درد مذهبی ها میخوره. خب کدوم حرفش؟ چه جمله باید من میگفتم که به درد غیر مذهبی ها بخوره؟ بگو جمله شو من اصلاح میکنم. اما قضاوت کلان کردنتون روشن نمیکنه برای من که کجای صحبتم میداره. من خواهش میکنم این عزیز دلمون جلسه بعد بعضی از جملات رو مشخصا بگم، یعنی شما به جای این جمله این جمله رو باید میگفتیم و منم اعتراف میکنم اینجا تو جلسه، میگم حق با اینشونه اگه درست باشه و قبول کنم، من میگم بله اینشون این جمله اینشون پخته تر از جمله من بود، وقت فراگیرتر استفاده میکنم. خب هفته آینده همینجا هستیم، چون که تکشورده این دو هفته مراسم های محرمه بعید بدم اجازه، ولی فکر میکنم هفته سوم دوران انشاءالله بتونیم برگردیم تکشورده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه محضر مادرمون فاطمی زهرا صلوات بلند
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از جناب دکتر بانکی، استفاده کردیم مثل همیشه از صحبت هاشون. وعده ما هفته آینده انشاءالله اینجا در خانه انقلاب اسلامی و ولایت، اگر قرار شد ساعت تغییری بکنه انشاءالله از طریق کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب به سمع نظر شما خواهد رسید. هدیه محضر مادرمون فاطمه زهرا و با امید دیدار شما در هفته آینده صلوات بفرستیم بر محمد آل.